بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این روزها در رابطه با اخلاق، خصوصیات و ویژگی های پیامبران الهی در قرآن بود. به مناسبت هر روزی شرح حال و ویژگی های یکی از پیامبران الهی رو مطرح می کردیم. امروز امام مجتبی نخستین مولود زندگی مشترک امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما که به یک معنا نخستین فرزندی که از رسول خدا، چون اینها فرزندان رسول خدا هستند، فرزند پسری که از رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه در واقع در این خانه به دنیا آمد. وجود مقدس رسول گرامی اسلام فرمودند حسن امره تعبیر عمل حسن امره امری قوله قولی فمن تبعه فقد تبعنی و من عصاه فقد عصانی. سخن ایشون سخن منه، حرفش حرف منه، کلامش کلام منه. هر که از او تبعیت کنه از من تبعیت کرده، هر که با او مخالفت کنه با من مخالفت کرده. هو ریحانتی هو تفاحتی، تعبیرهایی که پیغمبر گرامی اسلام به کار برده، ایشون گل منه، میوه سرسبد. تعبیراتی است که در کلمات پیغمبر گرامی اسلام درباره امام مجتبی علیه السلام آمده است. یه مقداری راجع به کودکی ایشون من صحبت کنم. ایشون حدود 7 سال با پیغمبر گرامی اسلام بودن. اختلاف سنشون هم با امام حسین خیلی کمه، کمتر از 1 ساله. لذا هر دو با هم در مکتب رسول گرامی اسلام آموزش دیدن. آقایان محترم میدانید تربیت اولاد، تربیت کودک از نظر اسلام از همون آغاز انعقاد نطفه، غذایی که به بچه داده میشه، تعاملی که با کودک میشه، برخوردی که با فرزند میشه، اینا خیلی مهمه. الان یکی از مشکلاتی که ما تو جوانها داریم اینه که در کودکی آموزش خوب ندیدن، در دوران در واقع کمی سن رها بودند. خمیرمایه شخصیت یک انسان رو همین دوران تشکیل میده. لذا در روایت داریم 3 سالگی به بچه بگید یاد بدید لا اله الا الله بگید. فقط کلمه لا اله الا الله نیست، نه، اعتقاد، باور، یعنی بالاخره بدوند که خدای واحد این عالم رو اداره میکنه. از 3 سالگی تعبیر داریم. تو روایات داریم از 7 سالگی 8 سالگی بچه را به نماز امر کنید، مرهم به سلام، اینها نماز بخونن، آشنای با نماز بشن. خب شما ببینید وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام وقتی میخواد تکبیر بگه، تو نقلها از این 7 تکبیری که الان گاهی برای افتتاحیه میگن، حضرت اونقدر تکرار میکنه تا امام حسن و امام حسین هم بتونن این تکبیر رو تکرار کنن، بیان کنن. مقیدن ایشون امام حسن بیان پا سخنرانی پیغمبر، حرفا رو گوش بدن، بعدم که بر میگرده خونه مادر زهرا سلام الله علیها سوال کنه، همه رو گزارش بده. از نظر نظام تربیتی اینا خیلی مهمه که در واقع فرزند اهمیت به مسجد، اهمیت به گوش دادن، تقویت حافظه، قدرت بیان، که بیا بگو برای من تعریف کن ببینم. حالا یه وقت شما الان منبر منو گوش میکنی، وقتی یکی میگه آقا چی گفت، منبری چی گفت، نقل کن، نقل خود شما مهمه که چقدر این مطالب تو ذهن شما مونده که بیان کنید. این خودش یک نوع در واقع اهمیت دادنه به اونم نه یک روز دو روز، هر روز ایشون از مسجد میاد، حضرت زهرا سلام الله علیها مقید متن سخنرانی های پیامبر گرامی اسلام رو از امام حسن بشنوید. اینطور شکل میگیره شخصیت. یه وقتی ایشون خواب بود، امام مجتبی علیه السلام بچه بود، از خواب بیدار شد، طلب آب کرد. پیغمبر گرامی اسلام یه مقدار شیر براش آوردند. تا حضرت رفت این شیر رو بیاره، امام حسین هم کودک بود بیدار شد، ایشون هم طلب آب کرد. بعد چند دیگه هر دو اومدن به طرف ظرف آب، پیغمبر دست گرفتن جلوی امام حسین، آب رو دادن، شیر رو دادن به امام حسن. حضرت زهرا سلام الله علیها این صحنه رو دیدن. بابا جان حسین کوچکتره، ایشون هم تشنشه، فرمون اول این آب خواست، نوبت اینه. اول این از نظام تربیتی خیلی مهمه، یعنی با اینکه شما میدانید خب علاقه امام حسین، پیغمبر خدا به هر دوی این هاست، علاقه به هر دو سفت داره، هر دو سید هاشم، ولی این نکته باید توجه بشه. بالاخره ایشون اول تقاضای آب کرده، منم برای این آب یا شیر رو برده. اگر اون یکی بله اگه خودشه بگو بده به اون بچه، اب نداره، ولی نوبت اینه. اینا از نظر نظام تربیتی این جور تربیت خب بچه ها رو بارور میکنه، بچه ها رو گویا میکنه. بچه 5 ساله بود، شسته بود توش پیغمبر. رسول خدا وقتی تصمیم گرفت مکه رو فتح کنه، خب خبر به ابو سفیان رسید. ابو سفیان یه گزارشی گرفت، بهش گفتن دیگه مقاومت فایده ای نداره، اینجا شما مسلمان ها تعدادشون زیاده، قدرتشون قویست، اینا بنا دارن مکه رو بگیرند. و شما پیغمبر پیغام داد بهشون، شما سکوت کنید، برید تو خانه، بیرون نیاد، خونریزی نشه، من مکه رو بدونه خونریزی فتح کنم. چون حق پیغمبر بود، طبق قرارداد حدیبیه باید مکه فتح میشد، که حالا من نمیخوام وارد اون قرارداد و اینا بشم. منظورم اینجاست، ابو سفیان اومد یه ملاقاتی با پیغمبر کرد، گفت من زودتر برم پیغمبر رو ببینم، بلکه قانع کنم حضرت رو از حمله به مکه منصرف بشن و مکه در اختیار ما بمانه. آمد، هر چی اصرار کرد رسول خدا نپذیرد. وقت امام حسن بچه بود، این بچه رو برداشت، 4-5 سالش بود، گفت یا رسول الله این شفیع بشه به خاطر این آقازاده که خیلی دوستش داری، ایشون واسطه بشه، شما قبول کنید از این حمله منصرف بشید. امام مجتبی زبان باز کرد، گفت لا اکون لک شفیعا حتی تقول لا اله الا الله، من هیچ وقت شفیع تو نمیشم مگر اینکه مسلمان شی. لا اله، چرا اینقدر بازی در میاری؟ به جای اینکه اینقدر بازی در بیاری توی این قضیه، خب بیا مسلمان مسلمان بشی که پیغمبر کارتون نداره. همین هم شد، مردم مکه مسلمان شدن. ابو سفیان حالا ولو ظاهری مسلمان شد، پیغمبر هم مکه رو ول کرد، برگشت مدینه، مکه رو واگذار کرد اونجا به یه فرماندار، یه جوان رو گذاشت. این کلام امام اشتبا، کلام بچه، اینا نکاتی در زندگی این بزرگواران که این ناشی از همون تربیت در کودکی، علم لدنی الهی، اینها در ارتباط با دوران کودکی امام مجتبی علیه السلام است. من 2-3 نکته بگم، یه حدیثی میخوام بخونم امروز، بیشتر حالا هدفم اون حدیثه که محضر شما بخونم. زیاد شنیدید گذشت امام حسن، کرم امام حسن. من اونه که میخوام عرض کنم، امام در دوران امامتش چند تا کار مهم انجام داده. خوب گوش بدید، چون امام حسن تاریخش هم مثل خودش مظلومه، همونطور که قبرش مظلومه، تو خانه مظلوم بود، تاریخش هم مظلومه. و آقایان، سروران معظم، آغاز 41 هجری آغاز امامت امام حسن مجتبی است، یعنی 10 سال اولش دقیقاً 41 تا 50-51 زمان امامت امام حسن مجتبی. آخ شما دیگه گفت تو خود بخوان حدیث مفصل ببین چه کردن و چگونه امام مجتبی زندگی کرده. من سه چهار تا کارهای کلیدی ایشون رو عرض کنم. یکیش تربیت شاگرد بود. خیلی از اینا که کربلا تو رکاب امام حسینن شاگرد مکتب امام حسنه. اینا اونجا بزرگ شدن، اینا اونجا شکل گرفتن، اینا تو مدینه در مکتب امام حسن بزرگ شدن و بعد کربلا پیداشون شد. شخصیت های مثل ابوالاسد دوئلی، سعید ابن جبیر، اسبق ابن نباته، جابر ابن عبدالله، ابن عباس، اینا شاگردان مکتب امام مجتبی علیه السلام هستند. یکی از نقش های مهم ایشون بود تربیت شاگرد. نقش دوم مهم امام مجتبی آموزش معارف شیعی، آموزش قرآن بود. مردم بدونن، آخه میدونید دکون خیلی باز شد. یکی میگه من رفتم تو مسجد پیغمبر، دیدم هر گوشه یکی داره برای خودش تفسیر میگه و درس میگه و یه دفتر دستکی داره. میگه من میخواستم معنای آیه رو بپرسم، رفتم دیدم یه کسی نشسته یه گوشه. گفتم ببخشید من قرآن خوندم به یه آیهی برخورد کردم، معناشو بلد نیستم. میگه میشه شما بگید معنای چیست؟ به این مثلا مفسری که داشت درس میگه. گفت کدوم آیه؟ گفتم و شاهد و مشهود. قرآن میگه دیگه و شاهد و مشهود. شاهد یعنی چی؟ مشهود یعنی چی؟ قرآن کلمه شاهد و مشهود اومده. گفت شاهد روز جمعه است، مشهود روز عرفه. گفتم خیلی ممنون خدا حافظ. رفتم اون طرف دردم یکی دیگه نشست. گفتم شما چی میگی؟ شاهد یعنی چی؟ مشهود یعنی چی؟ گفت شاهد جمعه است، مشهود قربانه، یوم النهر. فرق کرد با اون قبلی، اون قبلی گفت عرفه است. دو سه نفر رو پرسیدم، یه وقت دیدم وجود مقدس کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام نشستن. رفتم خدمت ایشون بودم، آقا ما تفسیر یه آیه پرسیدیم، هر کسی یه چیزی گفت. شاهد و مشهود یعنی چی؟ آیان عزیز، سروران عزیز، اولین شکل تفسیر قرآن اینه که آدم قرآن رو با خودش تفسیر کنه. شما همه اینطوره، شما شعر حافظ هم که میخوایی معنا کنی از خود حافظ استفاده کن. شما هر سخنرانی اول تو حرفا خودش، من الان اول منبرم یه چیزی میگم، آخر منبرم یه چیزی میگم، آخر رو بزنی به اول، اگه اول مبهم باشه روشن میشه. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود ینتق و بعضه به بعض، این قرآن خودشو تفسیر میکنه. اصلا علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو برای همین نوشت که بگه بابا ما حدیث میاریم، خودمونم میگیم، مثلا میاریم، همه چیز میاریم برای تفسیر، اول ببینیم این آیه غیر المغضوب علیهم تو خود قرآن چجور تفسیر شده. صراط الذین انعمت علیهم تو خود قرآن بگردید، شاید جای دیگه تفسیر شده و شده. امام مجتبی بر همین اساس جواب این آقا رو داد، فرمود شاهد و مشهود تو قرآن تفسیر شده. شاهد رسول الله، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهد، شاهد پیغمبر. مشهود روز قیامته، و ذالک یوم مشهود، صریح قرآن. پیغمبر خدا روز قیامت، دیروزم اشاره کرده، بر اعمال من و شما شهادت میده، ایشون میشه شاهد، روز قیامت میشه مشهود، یعنی جایی که شهادت داده میشه. شاهد کسیه که شهادت میده، مشهود جایی که شهادت عرضه میشه. شاهد رسول الله، مشهود روز قیامت. گفتم آقا درود بر شما، هر کی اینطوری بوده. و امام مجتبی یکی از کارهاش، البته مع الاسف تمام کلمات و تفسیر و سخنان ایشون رو جمع‌آوری کردن با زحمت 100 صفحه 80 صفحه بیشتر نیست، یعنی یک جلد بیشتر نمانده. خیلی‌هاشو از بین بردن، خیلی‌هاشو از بین بردن. من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری منبر بودم، بعد از منبر ایشون این جمله رو فرمودن، فرمودن شما هیچ فکر کردید 20 سال بعد از امیرالمومنین تا کربلا فاصله است. 41 امیرالمومنین شهید شده، 61 امام حسین. این 20 سال امام حسین، امام حسن، اینا تو مدینه حدیث خوندن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن، تفسیر گشتن، کلاس داشتن. کو کجا ثبت شده؟ نگذاشتن. بعد نکته ظریفی که ایشون اشاره کردیم بود، فرمود خیلی از اوقات شما ببینید امام سجاد یه حدیثی که میخواد بگه، میگه ان ابی، بابام امام حسین گفت. چرا؟ میخوان زنده کنن. این دعا رو بابام گفت، این دعا رو مخصوصا، یا ان امیر المؤمنین، میخوان زنده کنن امام صادق. من یه وقتی به دانشجو گفتم اینا رو جمع کن، خیلی از روایاتش میگه ان ابی، ان جدی، ان امیر المؤمنین. عمدن میخوان احیا کنن این سنت رو. این یکی دیگر از کارهای مهم امام مجتبی علیه السلام بود. یکی تربیت شاگردان، یکی تفسیر و تعلیم و آموزش معارف دینی، و یکی هم دستگیری از شیعیان. شیعه چند برهه تو تاریخ خیلی مظلوم واقع شد. دوران ترور شیعه اون زمان شکل گرفت. یکی هم زمان امام سجاده اینا، یکی هم زمان متوکل عباسی. شیعه در طول تاریخ چند جا در مظلومیت واقع شد. امروز خیلی خدا رو باید شاکر باشیم، الحمدلله، به برکت خون شهدا، به برکت نظام اسلامی، به برکت فریاد مراجع. امروز الحمدلله در دنیا، گرچه امروز هم دوران مظلومیت شیعه تو خیلی از شهرهاست. یه خانمی از پاکستان آمده بود حرم منو دید، کویته شده کربلا، روزی نیست با اونجا یک ترور، یک کشتاری. شهرهای افغانستان، سوریه، همین آقای سید ابراهیم که کشتنش توی سوریه، قم بود اینجا پیش ما درس میخوند در همین جامعه المصطفی، سید اولاد پیغمبر، مسله کردن، قطعه قطعه کردن. تنها روحانی سید معممی بود که در سوریه در یک روستای منطقه تبلیغ میکرد. این حسن شحاته، خب این سنی بود از اصل، اصلا حنفی مذهب بود، ایشون شیعه نبود در اصل، خطیب جمعه مصر است. رسما تو نماز جمعه اعلام کرد من شیعه شدم و محکم ایستاد، شیعه شد، قومم اومد. من ایشونو در قوم اومد یه چند روزم تو همین گذر خان مسجد امام رضا اونجا منبر رفت، شیعه شد. یه وقتی آقای قرائتی میگفت من رفتم موزامبیک شب اول محرم، اونجا همه اهل سنت هم. گفتن آقا اینجا یک خانواده شیعه بیشتر، یک کاسبی، یه مغازه داره، خودشو، زنشو، چهار تا بچه ها، شش نفر. میگو ما رفتیم خلاصه به زحمت پیدا کردیم و رفتیم منزلشو، رفتیم، من خیلی خوشحال شدم. گفتن یه عالمی از ایران شب اومده. میگو تعجب کردم، دیدم خونهشون رو سیاه‌پوش کردن، پرچم زدن، صندلی گذاشت. گفتم شما روزه دارید؟ گفت آره. ما از شب اول محرم ده شب رو خودم، کی میاد اینجا؟ گفت خودمون پنج تا، چهار تا بچه هام و خانومم میشینن، منم برم براشون صحبت میکنم، یه مقتل باز میکنم از شب اول تا شب عاشورا میخونم، روز عاشورا هم سینه زنی میکنم. خودمون یه خانواده شش نفره، یه علم برای امام حسین توی موزامبیک. البته اون منطقه‌ای که ایشون میگه، حالا شاید موزامبیک جای دیگه شیعه داشته باشه، اون روستا و اون شهری که ایشون رفته بود، میگفت تنها یک خانواده. اینها دوران صعوبت شیعیان بود، دوران امام حسن مجتبی علیه السلام. به همین جهت ایشون خیلی دستگیری میکرد از شیعه ها، خیلی به فقرای شیعه، البته دیگران هم کمک میکرد، ولی این که شنیدید سفره باز گسترده، دلیلش اینه، یک زمانی بود که بخصوصا بر مردم مدینه خیلی سخت گذشت از نظر اقتصادی، و این امام علیه السلام بود که یه پشتوانه های مالی از مادرشون از زهرا داشتن، از پدرشون امیرالمومنین داشتن، مردم بودن به اینها به هر حال هدایا و وقفیات رو می آوردن و کمک میکرد امام مجتبی به این افراد. خب یه صلوات ارائه بفرمایید. امام مجتبی فرمودن میخوای مسلمان باشی، احسن جوار من جاورک تکن مسلمان. یک کلمه فرمود مسلمان کسیه که همسایش رو آزار نده، نه همسایه تو خونه و کوچه و نه تو مسجد هم که کنارت همسایه است، تو قطار هم که تو کپته همسایه است، تو اتوبوس هم که کنارت همسایه است. فرمود در یک کلمه احسن جوار من جاورک، هر که مجاورت شد آزارش نده، بهش احسان کن. تکن مسلما، تو میشی مسلمان. تو احادیث دیگه هم داریم مسلمان کسیست که دیگران از دست و زبان او در آسایش باشه. یاد بگیریم این حدیث رو، همسایه‌مون رو دو یه نیمه شب از خانه میاد بیرون، خانمش دیر کرده، بوغ بوغ، بابا نمیگه این بغلی خوابه، تو بیداری، تو صبح میتونی بخوابی، خانمش رو با بوغ دو یه نیمه شب تو کوچه صدا میزنه. بنده خدا میاد صبح ماشین از خانه بیاره بیرون، 8 صبح ادارش دیر شده، اداریه، خب شما کاسبی میخوابید، ایازی ماشین گذاشته لو پارکینگ، حالا یکی یکی بعد در این خانه، خب اینا بدجواریه دیگه، همسایه آزاریه دیگه، ماشین جلو خونه پارکینگ مردم بذاری، رو پل مردم بذاری، بوق بزنی نیمه شب مردم از خواب بیدار کنی. عرض میکنم حتی تو روزه، تو مراسم، تو ساختمون سازی، آقا ساختمون میسازن، تو خاله ساختمون تا وسط کوچه رو گرفتی، مردم میخوان برن بیان، اینها خیلی باید حواس جمع باشه. نسبت به همسایه اسلام خیلی سفارش کرد، خیلی در واقع خود قرآن کریم چند جا سفارش کرده، رسول خدا فرمود اونقدر به ابراهیم به من سفارش همسایه کرد که من فکر میکردم ارث میبره، فکر میکردم ارث میبره. و شما شنیدید همسایه امام حسن مجتبی یهودی بوده، همسایه دیوار به دیوارش یهودی بود، اونقدر امام قصه رو شنیدم، و تو دیوار خانه عرض میکنم امام تخریب شده بود به خاطر چاه خونه همسایه. یه وقتی خانمش اومد خونه امام حسن متوجه شد، دیدیم دیوار به قول قومی ها تبله کرده، همینطور کج شده به خاطر نم، رفت خونه به شوهرش گفت این چاه خونه ما باعث شده دیوار خونه فرزند رسول خدا اینطوری بشه. اومد بنده خدا عذرخواهی کرد، آقا جون چرا نگفتید به من، ما باشیم داد فریاد یه قطره نم بیاد روی دیوار، و همین باعث شد مسلمان بشه اون شخص، یعنی برخورد امام حسن همسایه یهودیش رو مسلمان کرد. فرمود همسایه تو، کاسبی، شریک تو، مغازه بغل تو، بالاخره هر چیزی یه عرفی داره، مهمانی عرفش 11 شبه نه 2 نیمه شب. عرض میکنم که هر چیزی یه عرفی داره، بعضی متاسفانه میخواد عرف رو رعایت نکنن، عرف منطبق بشه با اینا، عرف خودش رو تطبیق بده با اینا. من یه وقتی همینجا عرض کردم، یک سال مشهد توی هتل، شب میلاد، شب شهادت امام رضا، این دو سه نفر ساعت 2 نیمه شب تو هتل دارن سینه زنی میکنن، اهل حال بودن، یکیشون هم مداح معروفی بود، آمدم در رو باز کردم گفتم آقا ساعت 2 گواز، آقا امشب که شب خواب نیست. گفتم کی گفت امشب شب خواب نیست، ما صبح منبر بودیم، ظهر منبر بودیم، شب حرم منبر بودیم، فردا صبح منبر، این هم هتله، تو دوست داری عزاداری کنی بخوانی، یا این عروس بردن ها شما ببینید، آقا شما عروس میبرید، این بنده خدا از عروس که هیچی هست، عرض کنم که خواب بنده خدا تو خانه‌اش، تو امشب ازدواج کردی، شب زفافته، تمام کوچه خیابون اینا باید دقت بشه. آزار همسایه گناه بزرگی است، و امام حسن فرمود همسایه رو احسان کنید تا مسلمانیتون حفظ بشه. خدایا به آبروی کریم اهل بیت امام مجتبی قسمت میدم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا مظلومان عالم، مظلومان شیعه رو در سراسر دنیا با ظهور امام زمان قلبشون رو شاد بگردان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی رو در پناه امام زمان محافظت بفرما. علماء ما، مراجع ما، مراجعی که خار چشم دشمنانند، حضورشون، سخنشون، اعلامیهشون، کتابشون در دفاع از شیعه، پشتوانه شیعه، از همشون رو به ویژه حضرت آیت الله العظمای صافی حفظه الله، رهبری عظیم و شأن انقلاب در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدایا گذشتگان، علما، اموات، اموات این جمع، علمایی که تو این مسجد درس گفتن، ما پای درس بعضی از اینها به سایت الله عظمای فاضل نشستیم، حالا همه رو یادم نمیاد ولی خیلی بزرگان اینجا درس گفتن و از دنیا رفتن، همه شون رو خدایا اینجا نماز خواندن، خدایا سر سفره امام حسن همه اونها رو به ویژه روح مرحوم آیت الله العظمی پایگانی و روح ملکوتی امام رو میهمان بگردان. خداوند به مقربان درگاهت جوانامون و مؤمن متدین قرار بده. خدایا مریضامون رو لباس عافیت بپوشان. ایدی ما رو آمرزش گناهانمون قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت مرگ و زندگی ما رو، مرگ و زندگی محمد و آلش مقرر بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.